ساعت 14. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه اعلام نظر درباره تحریم‌ها علیه ایران، دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود رایزنی کرد. از سرنوشت 29 خدمه ایرانی نفتکش سانحه دیده سانچی خبری در دسترس نیست. و قطر در ارتباط با نقض حریم هوایی این کشور از امارات به سازمان ملل شکایت کرد. گزارش هاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مشاوران ارشد خود در امور امنیت ملی موضوع تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را بررسی کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رویترز گفته انتظار نمی‌رود که دونالد ترامپ تصمیم خود را پنجشنبه اعلام کند. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفته کاخ سفید احتمالاً روز جمعه تصمیم دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفته بود که همچنان از نظر دونالد ترامپ توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران بدترین توافق همه دوران هاست. او همچنین ابراز عقیده کرده که این توافق به ایران فرصت می‌دهد به توصیف او به سرعت به آستانه ظرفیت سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، دولت و کنگره آمریکا در صدد همکاری برای رفع این ایراد هستند. دولت آمریکا باید تا روز شنبه تصمیم بگیرد که تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران تمدید می شود یا خیر. مقام های ایران در روزهای اخیر هشدار دادند که وضع دوباره تحریم نقض برجام است و تهران در این زمینه دست به اقدامات متقابلی مثل افزایش غنی‌سازی اورانیوم خواهد زد. در این باره بیشتر در همین مجله خواهیم شنید. اما با گذشت 5 روز از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی در دریای چین شرقی، مسئولان ایرانی میگویند هنوز از سرنوشت خدمه این کشتی بی اطلاع هستند. سیروس کیانرسی، مدیر عامل شرکت نفت ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به عدم دسترسی به اطلاعات جدید درباره این نفتکش گفته به زودی تیم آتشخوار ژاپنی به تیم اطفای حریق سانچی میپیوندد. مدیر کل دفتر ایمنی، کیفیت و حفاظت کشتی‌های کشتیرانی ایران به ایلنا گفته که تا شعاع 70 کیلومتری نفتکش سانچی هیچ نشانی از دریانوردان این نفتکش جز چند جلیقه نجات دیده نشده است. نفتکش پانامایی سانچی که در اجاره ایران است، شنبه شب گذشته با یک کشتی باری چینی تصادف کرد و دچار حریق شد. این نفتکش 30 خدمه ایرانی و 2 خدمه بنگلادشی داشته که تاکنون جسد 1 خدمه ایرانی آن پیدا شده است. قطر با تسلیم شکایتی به سازمان ملل متحد اعلام کرد حریم هوایی این کشور را یک هواپیمای نظامی امارات در روز 21 دسامبر برابر با 30 آذر نقض کرده است. امارات متحده عربی به همراه عربستان، بحرین و مصر از نیمه خرداد ماه سال جاری روابط خود را با قطر قطع و این کشور را محاصره اقتصادی کردند. این کشورها حکومت قطر را به پشتیبانی از افراطگرایی اسلامی و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کنند. این 4 کشور عربی 13 شرط برای سرگیری روابط با قطر اعلام کردند، اما قطر از پذیرش این شروط خودداری کرده است. خبرگزاری رسمی قطر میگوید سفیر قطر در سازمان ملل متحد این شکایت را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده. امارات متحده عربی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. اما امروز تعدادی از امامان جمعه درباره تجمع‌های اعتراضی اخیر در ایران صحبت کردند. همکارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی، همکنون در استودیو همراه منه. احسان، در سخنان امامان جمعه چه بحثایی مطرح شد؟
امامان جمعه تقریبا همون صحبت‌های روزهای گذشته مقامات امنیتی و به نوعی گزارش شورای عالی امنیت ملی را تکرار کردند که به تعبیر اونها ریشه این اعتراض‌ها در خارج از کشور و کشورهای مانند آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی این اعتراض‌ها را سازماندهی کردند. امامان جمعه همچنین به مقامات دولتی هم تلویحا حمله کردند و از اونها خواستند که به تعبیری شرایط اقتصادی را به گونه‌ای تغییر بدن که وضعیت گروه‌هایی که اونها اقشار آسیب پذیر خوندن بهتر باشه. با این حال کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، از دولت خواسته که بودجه های حوزه های علمیه و مراکز دینی را افزایش بده و گفته که این برای اینکه بخوایم دین رو رواج بدیم باید برای حوزه‌های علمی و مراکز فرهنگی بودجه مناسبی پیش بینی بشه. صحبت‌های آقای صدیقی در حالیه که برخی از نمایندگان مجلس لایحه بودجه سال آینده رو یکی از ریشه‌های اعتراض‌ها دونسته بودن و در فضای مجازی هم کمپین‌هایی با عنوان تغییر بودجه به نفع مردم تشکیل شده بود و بودجه حوزه‌های علمی یکی از مواردی بود که حساسیت برانگیز شده بود و همینطور بودجه‌ای که به برخی از روحانیون مراکز زیر نظر روحانیون شاخص داده میشد، حتی برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله صانعی هم مخالفت کرده بودند با اینکه حوزه علمیه بخواد از دولت بودجه بگیره، ولی به هر حال صحبت‌های آقای صدیقی نشون میده که نمایندگان مجلس بعید هست که این بخش‌هایی از بودجه را که مربوط به حوزه‌های علمیه هست تغییر بدن و در عوض بخش‌هایی که به نوعی مربوط به افزایش قیمت‌ها میشه مانند قیمت انرژی یا حذف یارانه‌ها یا موارد این چنینی را ممکنه که نمایندگان اضافه نکنن تا از نظر اونها اعتراض‌ها افزایش پیدا نکنه. این در حالیه که دولت حسن روحانی معتقده که قیمت انرژی و دیگر مواردی که در لایحه دولت پیشبینی شده باید افزایش پیدا بکنه، چرا که اگر افزایش پیدا نکنه دولت کسری بودجه خواهد داشت و نمیتونه این کسری رو از ردیف‌های دیگه جبران بکنه. بجز امامان جمعه، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در خطبه‌های پیش از نماز جمعه صحبت کرده. آقای نقوی حسینی هم مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی ریشه این اعتراضات را در خارج از کشور دونسته و گفته که اونها برنامه داشتن که 90 شهرستان ایران را درش نارامی به وجود بیارن و به تعبیر او از همون لحظه اول خشونت و تهاجم در دستور کار معترضان بوده. اشاره آقای نقوی حسینی به 90 شهر در حالیه که در حدود بیش از 100 شهر ایران تجمع برگزار شده و به تعبیری نایب رئیس سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میخواد اعلام بکنه که در همه این شهرها این اعتراضات برنامه ریزی شده بوده. آقای نقوی حسینی همچنین گفته که فتنه برانگیختن اقوام و قومیت ها خونسا شده. پیش از این دادستان تهران هم صحبت‌هایی داشت و گفته بود که در مناطقی که به تعبیر او اقلیت‌های قومی حضور داشتند، در استان آذربایجان شرقی یا دیگر استان‌های ترک‌نشین و همینطور استان سیستان و بلوچستان اعتراضاتی نبوده و این نشون میده که نقشه‌های به تعبیر او دشمنان برای تحریک قومیت‌ها شکست خورده. در اعتراضات اخیر البته در استان سیستان و بلوچستان اعتراض‌هایی بود و در برخی از مناطق ترک‌نشین، همینطور در بسیاری از مناطق لرنشین اعتراض‌های شدیدی بود و بخشی از درگیری‌هایی که رخ داده بود که منجر به کشته شدن افراد شده در این تجمع‌ها هم بخش عمده‌اش در مناطق لرنشین بوده.
احسان، روز پنجشنبه دیروز هم نشست نقد و بررسی عملکرد رسانه‌ها در تجمع‌های اخیر برگزار شده. چه بحث‌های مطرح شد توی این نشست؟
در این نشست که خبرگزاری ایسنا اون را با تیتر از مردم عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم صدایشان باشیم، اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان معتقد بودند که به دلیل محدودیت هایی که رسانه های داخلی دارن نمیتونستن اخبار این اعتراضات رو پوشش بدن و نگاه و توجه مردم به رسانه های خارج از کشور بوده. علیرضا بهرامی مدیر اداره اخبار فرهنگی خبرگزاری ایسنا آماری رو داده و گفته که از حدود 4000 نفری که در این اعتراض‌ها دستگیر شدن، 75% زیر 25 سال سن داشتن و 15% از کشته شدگان هم دانش آموز بودن و این را نشانه دونسته که به هر حال رسانه‌های خارج از کشور رو این سن از شهروندان ایرانی تاثیرگذار بودن. آقای بهرامی همینطور اشاره کرده که رسانه‌های ایران به دلیل محدودیت‌ها در طول سال‌های گذشته شیر بیال و دم اشکم شدن. مثالی را زده درباره محدودیت‌هایی که رسانه‌های داخلی باش مواجه هستند برای پوشش اخبار اینچنینی و گفته که در تجمع 25 خرداد سال 88 در حالی که خبرنگاران این خبرگزاری از همون ساختمون خبرگزاری اعتراض ها رو می دیدن نمیتونستن این اعتراض ها رو منتشر بکنن، اما یک روز بعد از این اعتراض ها در 26 خرداد سال 88 رسانه های رسمی کشور خبر تظاهرات در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری موریتانی را منتشر کردند، در حالی که هیچ خبری از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر نشده بود. محمد خدادادی مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا هم اعلام کرده که ما باید این تقصیر رو بپذیریم که نتوانستیم صدای مردم را برسانیم و خط برگشت رسانه‌ای را در داخل رسانه‌هایمان ایجاد کنیم. دیگر جعفر محمدی مدیر پایگاه عصر ایران هم گفته که رسانه‌های واقعی باید صدای مردم باشن، از جمله به صدا و سیما انتقاد کرده که رسانه‌ای که در به تعبیر رسانه ملی خونده میشه چقدر صدای مردم در اون شنیده میشه، و همینطور گفته که ما نمیتونیم حتی کامنت های مردم رو منتشر بکنیم، پس ما چه رسانه‌ای هستیم؟ آیا واقعا ما صدای مردم هستیم؟
متشکرم. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در استودیو همراه من بود. از آخرین خبرها صحبت میکردیم. در بخشای بعدی بیشتر از احسان خواهیم شنید. شما هم اگر نظری تجربه‌ای دارید میتونید با ما در میون بذارید. مشاهدات خودتون رو اگر که همچنان از اعتراض‌ها خبری دارید و در شهر شما همچنان اعتراض‌ها ادامه داره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما 54 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در بیانیه ضمن حمایت از اعتراض‌های اخیر در ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان و بازداشت شدگان در جریان نارامی‌های اخیر شدند. نوشین سیدحسینی در گفتگو با رضا علامه‌زاده فیلمساز و نویسنده ساکن هلند و از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا درباره محتوای بیانیه پرسیده. رضا علامه‌زاده:
این اطلاعی مثل بسیار اطلاعی های دیگری که این روزها منتشر شده و بخش باز خود منم انجام کردم، از تلاش مردم ایران تو این از مشروطیت به این ور برای رسیدن به آزادی و حکومت قانون حرف زده شده و رسیده به این همین مسئله اعتراضات هفته های اخیر و دفاع شده از حق مردم برای اعتراض و اون چی که میخوان و از حکومتیان خاصه که به جای توهین کردن، به جای افترا زدن، به جای وابسته دونستن این مردم جان به لب رسیده به این و اون واقعیت رو درک کنن، راضی هستن که این مردم از این همه ظلم و نارسایی تو مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به سطوح اومدن. این در واقع خلاصه این متن اینه.
آقای علامه‌زاده، شما چه دلیلی داشتید برای امضای این بیانیه؟
من دلیل بسیاری برای امضای این بیانیه داشتم و دارم. من اول قبل از این بیانیه نه فقط بیانیه‌های دیگه بلکه مطالب متعددی خودم نوشتم، منتشر کردم، مقاله نوشتم، تقاضا از دوستان هنرمندان در ایران کردم، پیشنهادی کردم برای تحریم کردن جشنواره فجر که جشنواره دولتیه. در این مدت که این حرکت در ایران بود، من طبعا تا اونجا که از توانم برمی آمد قدم برداشتم. این یکی از کارهایی بود که کردم و به نظر من لازم از هر انسانی که دلش برای مسائل کشورش می تپه تو این شرایط کنار نشینه و حمایتش اعلام کنه.
به نظر شما هنرمندان و فعالان مدنی اجتماعی به غیر از صدور بیانیه چه فعالیت دیگه ای می تونن بکنن که حمایت خودشون رو نشون بدن؟
میگم بستگی داره به موقعیت اون آدم ها. برخی از هنرمند ها از یک طرف فقط محبوبن توی مردم که خب خیلی تأثیر میذاره ابراز نظرشون، از یه بر در جهان موقعیتی دارن که میتونه تأثیر بذاره توی سیاست های جهانی و از این نظر بسیار پررهنیت حمایتشون. ضمن این که برای هنرمندان هر قبل از هنرمند باشن آدم اون مملکت هم جز مردم هن و وظیفه انسانی هر کس این هست که در اینجور موارد مردم رو تنها نذاره. حالا وقتی هنرمند باشید دیگه میشه گفت که این وظیفه مضاعفه از دیگه من. البته
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدیم با رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده ساکن هلند. اما مقام‌های ایران طی روزهای گذشته خبر جانباختن دست کم دو نفر از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق کشته شدند. مقام‌های ایران علت مرگ این دو نفر را خودکشی اعلام کردند. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داده که در زمان رویت جنازه روی سر او آثار ضرب و شتم مشاهده شده است. مهتاب وحیدی را از رادیو فردا در گفت